أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بحث ما درباره شهرت رباعیه قرار شد در دو عنوان مهم صورت بگیره، یکی این که از مرجعات باب تعارض است، دوم این که جابر ضعف سند روایت. این دو بحث رو ما بعد داشته باشیم. بحث اولمون اینه که از مرجعات باب تعارضه، مستند این که از مرجعات باب تعارضه دو تا روایته که مورد اشکال بعضی از بزرگان قرار گرفته، یکی مقبوله ی عمر ابن انزل است و دومی هم مرفوعه زراره. من هر دو تا روایت رو بخونم تا اون محل استشهاد رو کامل در نظر بگیریم و بعد وارد بحث بعدی بشیم. اولا مقبول به عرضم به حضورتون که در کافی نقل شده، در فقیه نقل شده، در تهذیب هم نقل شده، یعنی به تعبیری که ما میکنیم از روایاتیش که محمدیین ثلاث نقل کردن، یعنی خود مقبوله، تا عنوانی هم که روش هست مقبول است دیگه، مورد قبول هم واقع شده. روایتش رو تو ذیل اینجا آوردیم، محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین، که محمد ابن حسین ابن الخطاب، بعضا شاید محمد ابن حسین صفار هم گفته باشن چون تو این سندا ذکر اون میشه، اما علی محمد ابن حسین ابن الخطاب که از اجلاس از محمد ابن عیسی ابن عبیده، از صفوان ابن یحیاس و از داوود، اونم از داوود ابن حسین، از عمر ابن حنزله. داوود ابن حسین هم ثقه میدونیم، عمر ابن حنزله درش اختلافه که آقای خویی ایرادی دارن، ما وجوهی رو در اعتبارش نقل میکنیم. روایت از امام صادق علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بین ما منازعتون فی دیننا و میراث فتحا کما الى السلطان و الى القضات ایهل ذالک، حلاله که رجوع کنن به سلطان و به قضات. حضرت فهمدن منتها کما الیهم فی حق او باطلن فانما تها کما الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سهدن، هر چی که اون قاضیه که طاغوته براش حکم کنه این سهد داره میگیره. و این کان حقا ثابتن، هر چند که حق ثابتش هم بوده باشه، حقشه، اما از طریق این قاضی که مربوطه به طاغوته رفته جلو سهده. لأنه اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به، خدا هم کرده بود که بهش کفر ببرزه. قال الله تعالی یریدون ایت ها کمو الات طاغوت و قد امرو ان یکفرو به، این هم آیه قرآنش خیلی سریع. قلت فکیف یصنعان، پس چی کار کنن؟ حضرت فمن ینظران الی من کان منکم ممن قد ربا حدیثنا، این خصوصیت اولش، از خودتون باشه، شیعه باشه، این کسی که شیعه است، ممن قد ربا حدیثنا، این خصوصیت، و نظر فی حلالنا و حرامنا، این خصوصیت دوم، و عرف احکامنا، شیعه که این سه تا خصوصیت رو داره، احکام ما رو هم بشناسه، سمنه لیکن فلیر زوبهی حکمن، راضی بشن به حکم او، فنی قد جعلته علیکم حاکما. ببینید جعل صورت گرفته، حضرت دارم فرمان جعلته علیکم حاکما، بعدم نتیجه شیم فرمان فیضا حکمه به حکم نا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله، وقتی حکم کرد به حکم ما و ازش قبول نشد، این استخفاف شده، فانما استخف به حکم الله و علینا رده، ما رو رد کرده، و رد علینا الرد علی الله، و از اون سخشات کر رد علی الله و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خداست، کسی که ما رو رد کنه خدا رو رد کرده. قلتو، حالا سوال بعدی عمر ابن حنزله، فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرز یا ایکونا الناظرین فی حق هما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، هر دو اختلاف در حدیث شما داشتن. قال الحكم ما حكم به سلام علیکم اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما. ببینید چهار تا صفت آوردن: اعدل سلام علیکم، افقه سلام علیکم، استق در حدیث و اورع. ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. چهار تا خصوصیت آوردن. چهار تا خصوصیت که آوردن میگه قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منه على الاخر. این تو این چهار تا خصوصیت هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشن، باید چیکار کنیم؟ یعنی هر دو عدل باشن، هر دو فقیهشون افقه الناس باشن، استقه الناس بوده باشن، اوره الناس بوده باشن، مثلا فرض کنیم. یا اینکه به هر حال اگر از همه مردم هم عدل و افقه و استقه و اوره نیستن، نسبت به هم مساوی هستن. قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به. نگاه کنن به اون روایتی که تو اینجا میکنن، المجمع عليه من اصحابك. ببینن اون روایت که داره بهش حکم میکنه المجمع عليه من اصحابك باشه، مورد اجماع بوده باشه. فيؤخذ به، ببین اینجا شاهد ماست، مجمع عليه از اصحابك باشه، فيؤخذ به، اونو بعد اخذ کنید من حکم نا. و یدرک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. ببینید مقابل مجمع علیه چی قرار دادن؟ شاذ نادر که لیس بمشهور. معلوم میشه این مجمع علیه به معنی اجماع نیست، چون مقابل شاذ نادر وجود داره. ببینید توی مقبول عمر ابن حنزله مجمع علیه به معنی اجماع که بحث قبلمون نیست، بحث قبلمون اجماع بود، الان ما تو شهرتیم. این بحث دمیده چیه؟ دمیده شهرته. به این دلیل که مجمع اون علی رو مقابل چی قرار دادن؟ مقابل شاز. و یترک و شاز و لذی لیسه به مشهور ننده اصحابک فین المجمع علی فین المجمع علی لا رای بفی. ببینید مجمع اون علی لا رای بفی، این مسلم دارن شهرت رو میفرمان، چون مقابل مجمع اون علی چی قرار دادن؟ شازی که لیسه به مشهور. پس همین که مقابل داره یه قول شازی هست، این میشه مشهور، این مجمع علی مأمورات مشهوره. بعدم دوباره تو خود همینجا هم قرینه گذاشتن که شازی که مشهور نیست، یعنی چی؟ یعنی مقابلش قول مشهور بوده دیگه، اون قول مشهور بودی نبود. دو تا قرینه داره، هم کلمه شاز بودن، یه شازی مقابلش هست، همون که لیسه به مشهور. با این دو تا قرینه شما میتونید بگید مجمع علی چیه؟ مراد اجماع نیست، مراد شهرته. پس بنابراین استناد میکنن به این که وقتی دو نفر هر دو حدیث آوردن از حیث خصوصیات هم همه مساوی بودن، اینجا بعد این که هر دو عدل و فقاهتشون و صدق در حدیثشون و ورعشون یکی بود، حضرت فرمودن ببینید روایت کدومشون مجمع علیه. مجمع علیه هم به معنی شهرت گرفتن. پس شهرت میشه باعث چی؟ شهرت میشه باعث ترجیح روایت عند تعارض. دو نفر دو تا چیز اومدن نقل کردن، شهرت ترجیح داد. این مستند اینا. حالا تتمه عبارت هم باز ببینید، تا به حال به این مجمع علیه استدلال کردن، این مجمع علیه هم از خلاصه از جهت این روایت فرمودن مجمع علی هم لا ریب فیه. تتمه روایت فرمان انما الامور ثلاثتون امر بین رشد و فیتبع. امری که رشدش بین است این تبعیت میشه، امر بین غیه اینم فرمان یجت فیجتنه، سومی فهمند و امر مشکلون یرد و علمه الالله و الارسولهی. پیغمبر خدا فرمودند که حلالون بین و حرامون بین و شبهاتون بین ذالک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. دوباره عمر ابن حنزله میپرسه قلتو فانک، این هم دوباره شاهد بر اینه که شاهد سوم، اون تو خود جمله، این شاهد سوم که مراد از مجمع علی شهرت بود. شاهد اول چی بود؟ کلمه شاز. شاهد دوم الذی لیس مشهور. شاهد سوم ببینید ول نمیکنه عمر بن نزله. سوال بعدیش قلت و فنکان خبران انکما مشهورن قد رواهم الثقات انکم، هر دو تا خبر مشهور بوده، یعنی هر دو شهرت روایی داشته، یعنی خصوصیات خود شخصی که قضاوت میکرد که او گفته شد در عدل و فقاهت و صدق در حدیث و ورع تو این چهار تا خصوصیت مساوی شده. حالا که تو این چهار تا خصوصیت مساوی شدن، رفتن سراغ این که ببینن روایت چجوره، روایت بعد مجمعن علیه بوده باشه معنی شهرت. سه تا قرینه برای اینکه شهرت مراد. اینجا میاد آخر کار که قرار شد اونی که شهرت باشه رو بیاد بگیره، آخر کار فرض میکنه که فنکان الخبرانند که ما هر دو چی باشن مشهورن میده باشن. اینجا دیگه حضرت فرمان قال ينظر فما با فقه حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه موافق العامه. رفتم سراغ دوتا دیگه از مرجعات. مرجع اول شهرت بود، بعد از این که در شهرت ترجیح داده نشد، مرجع بعدی چی ذکر کردن؟ اونی که موافق کتاب باشه، مخالف با عامه باشه. این دوتا رو به عنوان دوتا مرجع بعدی که مثل بعضی از اعلام سای خویینه، این دوتا مرجع بعدی رو قبول دارن، یعنی موافق با کتاب، مخالف با عامه، که تو این روایت هم ذکر شده. قلت و جوهل تو فداک ارایت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه وجد نا احد الخبرین موافقا للعامه ول آخر مخالفن لهم بگیل خبرن یعخذ. همین الان حضرت فرمودن و باز دوباره این تأکید داره میکنه، این سوالش دیگه از روی تأکیده که یعنی حالا فرض کنیم از جد موافقت با کتاب و سنت هر دو از این جد یکی هست، منتها یکی از خبرن موافقه با عامه، یکی مخالف. حضرت جواب دادن و دوباره تأکید داره میکنه، این مخالف با عامه رو بگیریم. حضرت فرمودن مخالف العامه ففیه الرشاد. فقلت و جئت فداک فان وافقهما الخبران جميعا. اینجا دیگه حضرت فهمدن یونزر الا ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیترک و یعخذ بالآخر، یعنی اگر در جهت مخالفت با عامه از این جهت خلاصه تفاوتی نداشتن، باز ببینید حکام عامه به کدومشون متمایل ترند. قلت فن وافق حکام هم الخبرن جمیعا، اگه حکامشون هم دیگه تو این دوتا خبر دیگه هرچی میخواد تمام قواعد رو بپرس و مرب ننزله، اگه حکامشون هم از جهت تمایل به حدیثن یکی بودن، اگه از این جهت بود چی میشکار کنیم؟ ازا حضرت فهمدن قال ازا کان ذالک فارجه حتی تلقا امامک. اینجا دیگه توقف کن تا امام خودتو ملاقات کنی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی الهلکات. دیگه حضرت قسمت آخر رو اینجور فهمدن. ببینید این روایت مقبوده عمر ابن حنزله، از این روایت برداشت میشه که شهرت مرجح در باب تعارض است. چه شهرتی؟ شهرتی که روایت داشته باشه. شهرت روایی یکی از مرجحاته. این دلیل اول. الان میرسیم به ایراد میگیرن آقای خویی. دومی مرفوعه زرار است. خزم مشتهر بین اصحابه. ببینید این پایین سفر، ببینید مستدرک الوسائل ان اوال اللعالی، اینم از اوال اللعالیه. روال علامه قدست نفسه مرفوعا الى زراره ابن اعین قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئت فداك یأتی انکم الخبران ابی الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ. دوتا خبر، دوتا حدیث متعارض از شما میاد، به کدوم اخذ بکنم؟ حضرت فرمودن یا زراره خذ بمشتهر بین اصحابک و ده اشازن نادر. ببینید تصریح کردن حضرت. اینجا دیگه حضرت فهم مجمعان علیه اصحابت که اون شبه هم پیش بیاد که قرینه بخوایم بیاریم، صریحا فرمودن بمشتهر بین اصحابک و ده اشازن نادر، مقابلش هم شاز نادر رو قرار دادن. باز دوباره ببینید فقلت یا سیدی انهما من مشهوران مرویان مأسوران انکم. اینجا دیگه حضرت میفهمن که وقتی که این از اینجا هر دو مشغول باشن، خود به قول عدل هما اندک و اوسط هما فی نفسک، باز اینجا میگه انهما معن ادلان مرزیان موثقان. حضرت فرمان انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فاتركه و خذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم. ملاحظه مخالفت با عامه رو بکن. فقلت ربما كان معن موافقين لهما او مخالفين فكيف استنا. اگه هر دو از این جهت مساوی باشن، حضرت فرمان اذن فخذ بما فيه الحائطه لدينك واترك مخالف الاحتياط. باز رها نمیکنه این زراره. فقلت انهما معن موافقين للاحتياط او مخالفين له فكيف استنا. حضرت فرمان اذن فتخيل احدهما فتاخذ به وتدعل اخر. توی یه روایت دیگه داره ازن فرج حتی تلقا امامک فتسأله وایستو تا امامتو ببینی توقف کن. اینم روایت مرفوعه. خب اینجا تعبیر شده که به دلیل دو قرینه، دو تا قرینه ذکر شده، اون قرینه سومی که ما میگفتیم توش نیمده. ببینید فن المراد من المجمع علی بین اصحاب فی المقوله و شهره لوجود قرینتن. یک قرینه مقابله و اون قول شیعه بعد از ذلک ده شازن نادر. خب یادتون بوده باشه توی اون عبارت ده شازن نادر که ما داشتیم، تعبیر این یترک و شاز و لذی لیسه به مشهور بود، یعنی دو تا قید داشت، یترک و شاز و لذی لیسه به مشهور. قرینه دوم قول عمر ابن حنزله است، یعنی این یترک و شاز و لذی لیسه به مشهور این عرضم به حضورتون که دو تا قید داشت، هم شاز هم لیسه به مشهور. قرینه دوم قول عمر ابن حنزله بعد کلام امام علیه السلام حیث افتر از افیکل تقریب آیتن این از شهره، یعنی همون عبارتی که بعد خوندیم تو همین صفحه 22 فانکان الخبران انکما مشهورن. این هم شد یه قرینه که این قرینه دوم که داره اشاره به اینجا میکنه. خب این از این. ولی امام عجابه به ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه. امام علیه السلام جواب دادن به ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه. و یستفاد من ان الامام علیه السلام اراد من المجمع علیه المشهور بینهم و الا وجب علیه زاهد اشتباه عمر ابن حنزله. این از این روایت. خب ایراد آقای خویی بر اینکه شهرت روایت مرجحات بوده باشه، مرحوم آقای خویی ایرادشون اینه که شهرت روایت مرجحات نیست و مستندشون دو تا امره، که این دو تا امر رو باید بررسی کنیم. امر اول ضعف سند مرفوعه و مقبول است، اما مرفوعه میفهمند فیه من المرسلات المرویه فی کتاب اوال اللعالی عن العلامه مرفوعاً الی زراره. این از مرسلات اوالی، خود اوالی اعتبار نداره دیگه، مرسلاتش که دیگه هیچ. این یه حرف. مضافن انها غیر موجودت فی کتب العلامه، تو اوالی گفته علامه اینو نقل کرده، تو کتابای علامه زیر رو کردیم پیدا نکردیم. غیر موجود فی کتب العلامه، این ایراد اول مرموهای خوی. خود کتاب اوال اللوالی هم فهمن فغیر معتبرن و متعونون فیه بل تعن فیه من لم یکن دعبو الخدش فی الروایات مثل محدث البحرانی فی الهدائق. میفهمن این کتابو توش کسی ایراد کرده که دعوش نیست که تو روایت ایراد بکنه، این تو اوال لالی ایراد کرده، پس مرفوع اوضاش جور نیست. حتی محدث بحرانی که این روایتو قبول میکنه غالب صحت روایات میشه، اینم توش خدشه کرده. این اشکالی که در روایت مرفوع است. و دعوا انجبار ضعفها به عمل اصحاب. بعضی ها میخوان بگن که خب به هر حال مرفوع هم اصحابش عمل کردن، پس ضعف سندش جبر میشه. آقای خوی میفهمن هم صغرویان هم کدرویان این غلطه. صغرویان چرا؟ لعدم ثبوت استناد اصحاب الیها بل لم نجد آمنن به ما فی زیلها من الامر به احتیاط. اصلا ما تو زیل این روایت مرفوعه که امر به احتیاط داشت، حائطه دین تو بگیر، تو این اصحاب نداشتیم کسی این حرفو بزنه. عمل نکردن اصحاب به مرفوع، بگه عمل کرده بودن فهمدن احتیاط کنید. البته لعل اصحاب اینو اخذ کردن به عنوان احتیاط مستحب با یعنی به عنوان واجب نگفتن دیگه. و من حیث الکبرا، عزت کبرا خوی ایراد دارن لعدم انجبار ضعف سند به عمل اصحاب، چون یادتون باشه گفتم آقای خوی قائل مبنای حجت خبر ثقه است، قائل مبنای حجت خبر ثقه قبول نداره جبر ضعف سند رو به عمل اصحاب. پس اینم خلاصه ایراد آقای خوی به مرفوعه. ایراد مرفوعه دیگه راهی براش درست نکردن آقای خوی. کتاب عوال لعالی که کتاب غیر معتبره متعونه، سندش هم تو عوال لعالی مرفوع است، نقلش هم از علامه هلیه که تو کتب علامه هلی پیداش نکردیم دیگه، چیکارش بکنیم این روایتو؟ این روایت مرفوعه. اما میرسیم بعدم دیگه انجبار ضعف سند هم که صغرویان و کبرویان قبول ندارن، میرسن به بحث بعدی عمل مقبوله. بریم ببینیم که این مقبوله رو چیکار کنیم. عمل مقبوله فضعیفتون ایزن، مقبوله هم ضعیفه. لعدم توثیق عمر ابن حنظله فی کتب الرجال، عمر ابن حنظله در کتب رجال توثیق نشده. اما ما برد فی توثیق هیمن روایت یزید ابن خلیفه فهو ضعیف. یک روایتی از یزید ابن خلیفه در توثیقش وارد شده که بعداً ما میخونیم و بهش اشاره میکنیم. آی خواهی فرمان این هم ضعیفه. چرا؟ چون یزید ابن خلیفه واقفی غیر موثقه. حالا ما میگیم واقفی ثقه است اما آی خواهی میگه غیر موثق. از اون برم که عمل اصحاب هم که جابر ضعف مقبوله عمر ابن حنظله نیست، با اینکه مقبول است اصحاب همه قبول کردن، آی خواهی میگه من قبول ندارم. این هم از فرمایش آی خواهی. خب ببینید ضعف سند رو به خاطر عدم توثیق عمر ابن حنظله گرفتن. ما هم میگیم عمر ابن حنظله موثقه و روایتش هم معتبر است. دو تا مطلب داریم، هم روایت معتبره هم خود عمر ابن حنظله رو ما موثق میدونیم. دو وجوه زیادی، حالا یه چند تا از وجوه اینجا ذکر کرد. ببینید عبارت یه چیزی افتادگی داره تو این الاول، حالا آقای آجیان بعدا شما نگاه کنید. اینجا ان المقبوله لشهرت و شهرت العملی، حالا شاید مثلا منظور اون قبول در مقبوله بوده، و شهرت عملی جابرتان لضعف السند عندنا، هم این که مقبوله بودن کونه مقبوله مثلا و شهرت العملی. حالا نگاه کنید یه چیزی تو عبارت افتاده، اینا هر دو جبر ضعف سند میکنن. کما سیعتی بیان ذالک خلافا للمحقق الخوی. اولا ما مبنا رو قبول نداریم که ارزم بزنیش آی خوی قبول فرمودن. مبنا آی خوی مبنا به تعبیر من مبنای خلاف مشهوره، مبنایی دارن بر اساسی که جده و فقط رو خبر ثقه بردن، لذا جبر ضعف سند رو قبول ندارن، در حالی که ما هم جبر ضعف سند رو قبول داریم. همه مقبوله بودنش خودش یکی از جهاتیه که خلاصه باعث میشه که ما اینو معتبر بدونیم. دو، روایت در کتاب کافی است و این که روایت در کتاب کافی ذکر شده حجتون علی مبنى المحقق ناینی و بعضی از مشایخ مثل مرحوم آقای بهجت که اینا قائل بودن که روایت کافی من لا یحضر حجت است در غیر متعارضات. این چیزی که آقای بهجت قائل بودن. میرزا ناینی که دیگه تو کل روایات معتبر میدونه. سه، ایراد سوم ان الروایه ما نقله و رواه اصحاب الاجماع. سند مقبوله رو یه بار دیگه میخوایم نگاه کنیم تا این ایراد مشخص بشه. ببینید یه جمله‌ای دارن اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولا، درست میگیم که اجمعت الاصابه علی تصحیح، یعنی اصابه شیعه گروه شیعه اجماع دارن بر تصحیح ما یصح، اونی که صحیحاً رسیده است عنها اولا، یعنی از اصحاب اجماع. تو روایت اصحاب اجماع کیه؟ صفوان. صحیحاً از صفوان رسیده. کی نقل کرده؟ محمد ابن یحیی العطار، از محمد ابن حسین ابن الخطاب، از محمد ابن عیسی ابن عبید، از صفوان ابن یحیی. صفوان از اجلا اصحاب اجماعه، درسته؟ این روایت میشه مایسه و ان صفوان، یعنی مایسه ان از اصحاب اجماع، درسته؟ اجمعت الاصابه علی تصحیح مایسه و ان هؤلاء، یعنی از اصحاب اجماع. این روایت از مصادیق همینه. ما این جمله رو اینجوری تفسیر میکنیم، اجمعت بده همین دیگه، اجمعت الاصابه علی تصحیح مایسه و ان هؤلاء، یعنی اگر از اینا رسیدن دیگه مابعدش رو نگاه نکن. معنی این اینه، اجمعت تمام. چرا؟ چون صفوان و اون یکی 18 نفری که اینا جز فقهای بزرگ بودن انقدر جلالت شأن داشتن، شما نمیتونی بهشون بگی سند کو. او تمام کارو کرده، تمام شیعه اجماع دارن که نگاه بکن سند تا صفوان درست باشه، از صفوان به بعد دیگه حق نداری، کاری نداشته باش، نگاه نکن. ببینید معنی این جمله اینه، معنی بسیار واضحه. ولی آقای خویی قبول نداره، ما حرف آقای خویی به هیچ وجه ما هم قبول نداریم، شون قبول نداره، ما هم به هیچ وجه قبول. چرا؟ چون جمله صریحه، اجمعت الاصابه علا تصحیح مایسه و انهاولا، هر چی صحیح بوده باشه از این افراد مثل صفوان، اصابه میگن این صحیحه، تصحیح میکنن. ولو فاصله بین صفوان و امام علیه السلام مرسله میخواد باشه، راوی هر کی میخواد بوده باشه، اصلا شما نگاه نکن، لازم نیستی که خبر ثقه مثلا باشه. آقای خویی قبول نداره، میگه آقا این راویش مثلا ثقه نیست. نه دیگه، لازم نیست، صفوان نقل کرده. چرا؟ خصوصیت این 18 نفر اینه، اینا فقهای امت بودن که مورد تأیید بودن، هر روایت که نقل میکردن سند رو دیگه ازشون میپذیرفتن، از جهت سندی اینا مورد پذیرش همه اصابه شیعه بودن. اجمعت الاصابه بر این مطلب، اینو ما قبولم داریم، این مبنا رو، ولی آقای خویی قبول نداشته باشه، و این روایت هم از مصادیق اینه، یعنی ولی خبر ثقه هم نبوده باشه، این جز خبر اصحاب اجماعه. این یکی از مبانیه که ما مفصل در جای مختلف خدمتتون عرض کردیم. این از این. پس ان روایت، تو همین صفحه حالا 207 نگاه کنین دوباره، ان روایت مما نقله و رواه و اصحاب الاجماع و المختار هو صحت ما نقل صحیحا ان اصحاب الاجماع فلا یلتفت الى الروات فی ما بین اصحاب اجماع و امام علیه السلام لما استفت نازالک من عبارت اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و انها اولا. ما اینو از این عبارت استفاده کردیم، فان فی سند المقوله صفوان ابن یحیاست که اونم از اصحاب اجماعه. سند مقوله رو اینجا نوشتیم، شما ملاحظه کنید، محمد ابن الحسین و اما محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب که صریحا ظاهرا همین باشه، یا محمد ابن الحسن صفار به قرینه سایر اسناد و علت تقدیرا موثقه، چون بعضیا اومدن اینجور ذکر کردن. اینجا تو پاورقی هم نگاه کنید که آقای بروجردی گفتن الغالب الازن هو ان الراوی ان محمد ابن عیسی فی هذه الثلاثه هو محمد ابن الحسن و هو الصفار و صحفه قلم النساخ، یعنی اونی که خلاصه راوی از محمد ابن عیسی است محمد ابن الحسین نبوده، محمد ابن الحسن بوده محمد ابن عیسی. این آقای بروجردی گفتن. حالا هر کدوم که بوده باشن این که مشکلی نداره، محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید که از اجلاست، داوود ابن حسین هم واقفی ثقه است به نظر ما. پس این روایت علی ظاهر به نظر ما تمامه. این از این. چهار تا بچه که اومدیم گفتیم، حالا بعد بریم سراغ سه تا بچه بعدی. این چهار تا بچه که گفتیم مبتنی بر عرضم به حضورتون اینه که یکی ضعف سند جبران بشه، دو روایت تو کافیه پس معتبره، تو من لا یحضر هم هست پس معتبره، سه این که روایت از روایت اصحاب اجماعه. بریم سراغ چهار. ما میگیم که عمر ابن حنزله موثقه. یک، امر چهارم رو میگم، لروایت بعض مشایخ ثقات و روایت صفوان بن یحیی ان فی اسناد روایات متعدده. آقا ما مشایخ ثقات مبناشو قبول داریم، آقای خویی قبول ندارن، ما قبول داریم، خیلی از علام مشهور علام هم قبول دارن، وقتی مشایخ استقاد از کسی نقل میکردن، ما این شخص رو ثقه میدونیم. اینا کسایی هن که از استقاد نقل میکردن، مشایخ استقاد. صفوان از مشایخ استقاد هم هست. یعنی اصلا آقا وقتی اینجا صفوان نقل کرده، شما نباید، حالا جدا از مردم اصحاب اجماع، اما اصلا شما باید آقای خوی بگید یه وقت خبر ثقه است که ما نخواهیم بهتون بگیم از باب اینکه اصحاب اجماع نقل کردن قبول کنید، جمله رو به شما بخوایم بگیم آقا اجمعت الاصحاب معناش اینه. شما همین که دیدید صفوانه، بعد بگید دوباره ابن حنظله موثقه، صفوان ازش نقل کرده، داوود ابن حسین موثقه، نگه بگید واقفی غیر ثقه است. نه خیر، واقفی ثقه است، وجه وثاقت داره، وجه همینه که صفوان ازش نقل کرده، مشایخ الثقات ازش نقل کردن. این اولی. بعد بعدی ان عمر ابن حنظله موثق لروایت الاجلاء ان، مثل زراره، مثل عبدالله ابن مسکان، مثل عبدالله ابن بوکر، مثل علی ابن رعاب، مثل خزاز. این خزاز ظاهرن خزاز نوشته شده باشه، این هم یه نگاه بکنیم تو نسخه اصلی به نظرم خزاز باشه، و هشام ابن سعد اجلاء ازش روایت کردن. ببینید این کثرت نقل اجلاء رو، کثرت نقل اجلاء رو مبنایی که سید بحرالعلوم قبول دارن، خیلی از عوازم الان قبول دارن، آقای شبیلی و اینا هم قبول دارن این مبنا رو، کثرت نقل اجلاء. پس هم جزء رجال صفوانی، مثل واسه رجال مشایخ الثقات، هم کثرت نقل اجلاء رو داره. و چه ششم، ان عمر ابن حنظله موثق لروایت یزید ابن خلیفه الدال على توثیقه فی کتاب الکافی. این روایت یزید ابن خلیفه فی کتاب کافیه، اولا پس روایت معتبره علا مبنای آی بحجت و مبنای آی ناینی. دو، خود یزید ابن خلیفه را مصدق میگوییم. ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت، و قال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. علی عمر ابن حنظله به ما دروغ نمیبند، یعنی حرفشو گوش کن. این روایت دلالت میکنه بر توثیق امام نسبت به عمر ابن حنظله. بله، یعنی موقعی اومد پیش ما، در بعضی از مواقع پیششون می اومده، حضرت وقت همون معنی وقت خودمون، این در بعضی اوقات پیششون اومده. خب اشکال شده بر سند این روایت، عرض کردیم روایت قابل اشکال نیست، تو کافیه، اما اشکال شده سندش به خاطر عدم توثیق یزید ابن خلیفه و وقفش، تحقیق به ساقتشه و انما رویعن کان قبل وقفه معنی روایت موجودتون فل کافی. میگیم روایت خود این یزید ابن خلیفه رو ما موثق میدونیم، روایتی که ما میبینیم ازش نقل شده مال قبل وقفشه، پس بنابراین این هم از این جهت اشکالی توش نیست. این سه تا جهت من به نظرم تو بحث جلد 13 و 14 همین اصول، اگه اشتباه کنم تو جلد 13 و 14 حالا بعد آقای حاجی رو نگاه میکنن، تو اونجا مفصل وجوه مختلفی باز برای توثیق عمر بن حنظله آوردن، بیشتر از این شاید اونجا وجوهش بیشتر هم باشه. حالا هم برای به نظرم جنو 6 تا بچه بودیم، لعل اونجا نمیدونم 9 تا 10 تا یه چیزی زیادتری بود، اونجا مفصل تر بحث کردیم، اما حالا فعلا در همین حد دیگه کفایت میکنه. این از این دیگه. قبل از نه، ببینید اونایی که واقفیان، بعدی که واقفی شدن، اگر حتی از رؤوس واقفه باشن، ببینید راویش کیه. یخونی راویش یکی از اجلاء امامی است. اجلاء امامی از آدم دروغگو نقل نمیکنه. این اول آدم موثقی بوده، بعضیشون بعدن که تغییر مذهب دادن. بعد یعنی چی؟ یعنی مال دوران قبل وقفه. مثلا یک کسی از رؤوس واقفه است، حالا خیانت کرد، درست؟ بعد اینکه خیانت کرد من میرم ازش صحبت نکنم؟ بعدش که نقل نمیکنم، میگم اونی که آدم خوبی بود میومد تو جمع ما، هنوز منحرف نشده بود، هنوز دروغگو و کذاب نبود، ما این روایت ازش نقل کردیم. اگه من روایت نقل کنم مال اون روزه، نه اینکه بعد اینکه یه آدم دزد پدر سوخته شد من برم پیشش بشینم روایت عکس کنم. بعد اینکه یه آدم دزد شد، یه آدم دروغگو و کذاب شد، که من نمیرفتم پیشش بشینم ازش روایت عکس کنم که. پس این روایت مال اون زمانیه که این هنوز نه کذاب شده بود، نه دروغگو و نه دزد، چون بعضیشون اموال امام علی السلام هم بعضیشون به خاطر همین اومدن سن واقفی شدن، روس واقفه بعضیشون. قبل اینکه این دوست به آقا میگیم اون زمان این آدم خوبی بود حسب ظاهر، هنوز جز کذابین
جز دروغگوها، جز دزدها نشده بود. اجلا بعد اینکه این دزد دروغگو شد که نمی‌رفتم پیشش بشینن اون زمان ازش رو بدعکس کنن، مهم شد اخذ رو بد از یادم دروغگو، از یادم کذاب منحرف. نه، اون زمانی که شیعه بود، اعتقاد داشت به اهل بیت علیهم السلام، اون زمان که هنوز فریب نخورده بود و آدم خوبی بود و ثقه بود، من میگم من اون موقع ازش نقد کردم. بله واقفی، بله ممکنه. حالا من بر فرض احسن گفتیم واقفی اون ثقه، بله 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 بله
قبل
بله. حالا میگیم مثلا روایت هم قبل از وقت بشه، اینو تازه میگیم مسلم این باله باز اینجا، اما ممکنه واقفی ثقه هم باشه. بله تو بعضیشون واقفی ثقه. بله این از این جهت. اشکال بعدی باشه برای بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.